أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. در رابطه با هفتمین اشکالی که میشه بر آیه نفر گرفت سخن میگفتیم و در جلسه قبل مطالبی گفتیم. البته این اشکال فقط بر آیه نفر مطرح نیست و بر بسیاری از ادله‌ای که درباره حجیت خبر واحد، حجیت تقلید وارد شده، این اشکال رو میشه وارد کرد و باید هم به گونه‌ای تلاش کنیم در نهایت این اشکال رو به خصوص حلش کنیم. اما تقریبا چون توضیحاتش رو دادیم، یک بار عبارتمون رو از رو بخونیم، بیشتر روی این مطلب یه تنبهاتی راجبش بیان بکنیم. از شماره 3 در صفحه 88 میخونیم، چون قبلش توضیحش رو دادیم. از اولش بخونیم اب نداره، از یک بخونیم که مطلب و دوستان توی فضا قرار میده. یک، چنان که گفتیم مکلف بعد از مواجهه با دین علم اجمالی پیدا میکند که تکالیفی دارد که باید آنها را حتما به جای آورد، ولی آنها را نمیشناسد و لذا سه راه پیش روی اوست: یا باید احتیاط کنه، یا اجتهاد کنه خودش بفهمه، و یا اینکه تقلید کنه، یعنی به کارشناس مراجعه کنه. دو، تمام تلاش ما در بحث از جواز تقلید برای آن است که بگوییم تقلید میتواند تنجز علم اجمالی را مرتفع کنه، به این معنا که اگه در دسته ای از احکام به نظر کارشناس عمل شد، علم اجمالی نسبت به بقیه موارد احتمالی تنجز نداشته باشه. مثال زدم، گفتم یعنی اگر شما نمیدونی ظهر واجبه یا جمعه، علم اجمالی به شما میگه هر دو رو باید انجام بدی. حالا اگر حضرت عالی تقلید مجتهدت گفت ظهر واجبه، خاصیتش اینه که بگی ظهر واجبه پس دیگه نماز جمعه رو نمیخونم، این یعنی انحلال علم اجمالی. حال سه، اگر آیه نفر توانست ثابت کند باید به انذار مجتهد ترتیب اثر داد. بسیار، این سوال باقی است که اولا تعداد این انذارها به اندازه علم اجمالی هست؟ تعداد انذارها به اندازه هست که واقعا علم اجمالی رو منحل کنه؟ مثالی که میزدیم اینه، اگه ما میدونیم در میونه این لیوانها تعداد لیوان نجسه، بعد مولا بگه به سخن زید ترتیب اثر بده و زید یه لیوان رو به ما معین معرفی کنه، مشخص کنه، این انحلال اجمالی رو نمیاره. علم اجمالی کماکان باقی است، چون یه دونه معلوم شد، چون ما از ابتدا به 10 تا شک داشتیم. و ثانیاً آیه نفر وجوب پذیرش حرف مجتهد رو ثابت میکنه، ولی این زناوره. آیا این زن به گونه ای هست که اطمینان بر شما ایجاد کنه؟ آیا از چنان اندازه ای از زناوری برخوردار است که باعث انحلال بشه؟ تو همون مثال 10 تا لیوان، زید اومد به شما گفت 10 لیوان رو معین کرد، اینا این 10 تا، اما باز ما ظن به حرف او داریم، یقین که نداریم که بخوایم بگیم اون علم اجمالیمون منحل میشه. اینجا سه چهار اللهم الا انجام، اگه تعداد انذارها به اندازه‌ای باشه که از ابتدا ما علم به آنها داریم، مثلا 10 حرام معرفی شده، مکلفم از ابتدا معتقد بوده علم بشته 10 تا دونه موجوده، اگرچه از سخن مجتهد یقین حاصل نمیشه، پس ما یقیناً علممون سر جاشه، پس واقعا علم اجمالی منحل میشه، ولی حکمن میتوان به انحلال علم اجمالی قائل شد. درست. به عبارت دیگه وقتی ما یقین داریم که 10 لیوان نجس در میان صدها لیوان موجود داره موجوده و شارع هم گفته به سخن زید توجه کن، زید هم 10 لیوان معین رو به عنوان لیوانهای حرام معرفی کرده، در این صورت اگرچه ما کماکان علم اجمالی داریم، چون سخن زید زناوره، یقین نداریم که بخوایم اون 10 تا لیوان رو معین کنیم که بگیم یقینمون از بین رفت، زنه. اما تعبدن علم اجمالی تنجز خود رو از دست میده. این بحث تو بحث های علم اجمالی و بحث و موکول و نلامه. خب اینا همش به فرضیه، اینجاش بحث جدیدمون، که ملاک واحد باشه، و الا اگر ملاک متعدد باشه. یعنی چی؟ یعنی این که ما علم اجمالی داریم 10 تا لیوان به خون نجس شده، آقای از اون برم به من گفتن که به حرف زید گوش کن، زیدم میگه 10 تا لیوان تو اینا هست که به خمر آغشته شده، ملاک این که ما باید از خون اجتناب بکنیم یه چیزه، ملاک این که باید از خمر اجتناب بکنیم یه چیز دیگه. حالا ممکنه یکی بگه آقا بله اطاعت از آقای مجتهد واجبه، قبول، اما چه ربطی به واقع داره؟ واقع یه چیزه، اطاعت از مجتهد یه چیزه. مثالی که دیروز بعد بحث بر بعضی از دوستان زدم اینه، شما یقین دارید به این که 10 تا حرام کلن دارید، 10 تا هم واجب دارید، از اون برم شاره گفته ببین بابات هرچی میگه گوش کن، اطاعت پدر ربطی به این 10 تا حرام نداره، این ملاک دیگه است. حالا اگه بابات گفت پاشو برو، نمیگی پس اطاعت پدر یکی از اون 10 تاست معلوم شد. من یقین دارم 10 واجب خدا بر من واجب کرده، از اون برم گفته به حرف پدرتم باید گوش کن، بابام هم 10 تا دستور به من میده، این 10 تا ربطی به اون نداره، چون این از یه ملاک دیگه اومده نه از اون ملاک، دو ملاک مختلفه. اما در ما نحنفی نه، حالا میشه مطمئن بود که ملاک اطاعت از مجتهد به خاطر همون کسب واقع، لذا باید توجه شود که این در صورتی است که بگوییم ملاک وجوب تبعیت از سخن مجتهد همان ملاکی است که در وجوب تبعیت از اطراف علم اجمالی مطرح بود. مثلا ملاک تحذر از لیوان ها چی بود؟ نجاست. زید هم همون نجاست ملاکش. خب پس یه بار دیگه بحثو از اول دوباره با یه بیان دیگه نوشتیم. آیه نفر حتی اگر ثابت کند که باید به سخن مجتهد گوش کرد، باید به مجتهد گوش کنی، مثلا گفت نماز جمعه بخون، باید بخونی، ولی نمیتونه طرف دیگر رو از حجیت یا از تنجز احتمالی ساقط کنه، به ما میگه باید نماز جمعه رو بخونی، خیلی خوب، ولی چرا نماز ظهر رو نخونم؟ اون نماز ظهر رو نخونم از کجا اومد؟ اون نماز ظهر رو بخونم یه علم اجمالی منجزه، و و لذا مکلف باید علاوه بر نماز جمعه به احتمال وجوب نماز ظهر هم ترتیب اثر بده. باز دوباره به عبارت دیگه، الف دو صورت داریم. اگه ملاک ها مختلف باشن، اطاعت از مجتهد در این صورت مثل اطاعت از پدر و مادر است که وجوب جدیدی را در حق مکلف ثابت میکنه. این وجوب به نحو واجب معلوم تفصیلی است، هرچی بابات گفت بگو چشم، اطاعت هم بکن بگو هم درست، ولی نمیتونه معلوم اجمالی ما رو منحل کنه چون ربطی به هم نداره، این یه زاویه دیگه است، اون زاویه دیگه است. ب اما اگر ملاک اطاعت از مجتهد همان ملاک موجود در علم اجمالی است که در مانع نفی اینا نه، فقط به عنوان احتماله برای اینکه تنقیه بحث بگیم مطرح کردیم. در این صورت اگر چه ظن حاصل از قول مجتهد حکمن باعث انحلال علم اجمالی میشه، ولی این در صورتی است که بگوییم آیه میگوید به انذار مجتهد گوش کنید و هر چرا او انذار نداد رها کنید. یعنی آیه بگه اینو گوش کن، هرچی هم نگو واجب نیست. خب اینو که آیه نمیگه، تعداد انذارها به اندازه معلوم بالاجمال باشه و تعداد و الا ممکن است تعداد انذارها کمتر از معلوم بالاجمال باشه و لذا با تعیین شدن تعدادی از موارد معلوم بالاجمال نمیتونیم حکم انحلال علم اجمالی بدیم. اون واو رو بذاریم یا که عبارتمون کامل تر بشه، یعنی در سطر دوم در این صورت اگرچه از اول ب بخونم، اما اگر ملاک خط دومش اینه، در این صورت اگرچه زن، خط سومش رو داریم میخونیم، صورتی است که بگوییم آیه میگوید به انذار مجتهد گوش کنید و هر چرا او انذار نداد رها کنید، یا و تعداد، یا اینجوری باشه یا اینجوری باشه، یا به صراحت دلالت کنه که باید اونا رو ول کن، یا این که بتون به اندازه باشه علم اجمالی رو بشکنه. و روشن است که آیه نفع بیش از آن که وجوب توجه به انذار را ثابت کند، حکم به عدم توجه به آنچه انذار نشده است نمیکنه، بیشتر از این که نمیگه. خب شش دوباره توضیح بیانشه، به عبارت دیگه برای اثبات حجیت تقلید ما باید علاوه بر وجوب تبعیت از قول مجتهد ثابت کنیم که قول او باعث میشود سایر احتمالات از تنجس ساقط شود، و این در صورتی است که یا مستقیما قول مجتهد به این معنا حجت شده باشد یا بتواند علم اجمالی اولیه رو به سبب تعداد بسیار بالایی که داره منحل کنه. خب و البته در روزگار ما واقعیتش اینه که تعدادش این مقدار هست، یعنی این اشکال از این زاویه در ابتدا ممکن بوده باشه، ولی امروز این توضیح مسائل قطوری که میدن همون علم اجمالی شیفه در جد علم اجمالی رو منحل. اما اشکال هشتم این بر اصل تقلید بود، ولی حالا جنبندی نهاییش میکنم که در روزگار ما چون این مسئلهی میتونیم اشکال بشه. اشکال هشتم اشکالیست که امام بر آیه نفر دارن. خوب توجه کنیم، ما تا حالا چی میگفتیم؟ میگفتیم آیه نفر میگه یه عده برید تفقه کنید، بعد که ملا شدید برید انذار کنید، مردم هم باید گوش کنن. امام میگن اصلا آیه اینو نمیخواد بگه، از بیخ اشتباه رفت. ما هم یه زمیمش بکنیم، یه مقدماتی رو که فرمایش امام بهتر جا بیفته. گفتیم خدمت دوستان که عربها به جهاد خیلی علاقه داشتن. چرا؟ چون درآمدشون بود، میرفتن کاسبیشون بود، میرفتن غنایم جمع میکردن زندگی باش میکردن. آیه داره میگه آقا همه ول نکنید باشید برید پیغمبراتون مدینه تنها بذارید. چه وضعیه که تا میگن آقا جنگ همه میرید پیغمبر تو مدینه تنها میمونه، یه دم بمونه تو مدینه. اصلا آیه ناظر به بحث تفقه و انذار و اینا نیست. آیه داره میگه چرا تابوق جنگ میزنن همه یه دونه شمشیر برمیدارید یا علی را میفتید به سمت شنگ؟ یه عدتون باید بمونید پیش پیغمبر، پیغمبراتون مدینه تنها نذارید، خیلی سریع ول میکنید میرید. حطام دنیا همونطور که یه وقتایی باعث میشه آدم از جنگ فرار کنه، یه وقتایی هم باعث میشه بره دنبال جنگ. مهم اینه که نون کجاست. بعضی وقتا طرف احساس میکنه بودنش نونه، بعضی وقتا احساس میکنه نبودنش نون توشه. دنبال کار کاسبی خودتون نباشید، و الا اگه دنبال کار کاسبی باشید تا بوق جنگ میزنن شما هم راه میفتید و شیپور جنگ میری. نری. شاهدش هم اول آیه است که میفرماید که و ما کان چیه تعبیرش درست بخونیم، و ما کان المؤمنون لینفروا کافه. چرا همه با هم میرید؟ اولین سوال اینه که نگفته نرید، ممکنه اشکال به ما بکنه. گفته و ما کان خبریه، مؤمنین همه نفر نمی کنن. میگه نه، امام میگن این خبر در مقام چیه؟ خبر در مقام انشاست. میگه نباید بکنن. و ما کان المؤمنون لینفروا کافتن، یعنی نباید همه با هم را بیفتن برن. نبایده، نباید اینجوری بکنن. خب بعد میگیم خب این ذیلش چی شد؟ شما صد رو گفتید خوب شد ذیلش. میگن ذیلش هم پاسخ به یه سوال مقدره. سوال اینه خب اگه مردم همه نرن چجوری احکام دین رو یاد بگیرن؟ چون یادتون باشه در ابتدای بحث گفتیم یکی از احتمالات در آیه اینه که تفقه در خود جنگ بوده. اینا که راه می افتادن می رفتن در خود مسیر جنگ تفقه می کردن، مباحثه می کردن و ضمناً هم نصرت الهی رو می دیدن. میگه همه نرید، نهیه، نباید همه را بیافتید برید، یه عده بمونید سر خونه زندگیاتون تو مدینه. سوال خب اگه نریم کجا احکامو یاد بگیریم؟ کجا تفقه کنیم؟ کجا نصرت الهی رو ببینیم؟ کجا ببینیم که مردم این مقدار در راه خدا شهادت به خرج دادن، شهامت به خرج دادن؟ کجا ببینیم خدا این مقدار مؤمنین رو نصرت کرد؟ میگن خب یه عده میرن میبینن برمیگردن به شما میگن. لزوم نداره همه تون با هم برید. آیه اصلا در مقام بیان به نسبت به تفقه گروهی و کم گفتن و بیش گفتن و زیاد گفتن و انذار دادن و اینا نیست. همه هویت آیه اون صدرشه که نباید برید همه با هم. حوزه رو یهو خالی نکنید. تا فرض کن مثلا بوق شیپور اربعین بزنن همه برن، خب آقا همه نرید، یه عده بمونید که مثلا اوضاع رونقی داشته باشه. تا شیپور جنگ فلان قبیله بنی قینقا رو میزنن همه را میافتید. یادم بمونید تو مدینه بلاخره کار کاسبیا باشه، اختلال نظام پیش میاد، همه با هم بخوام برن جنگ، تعبیر اختلال نظام هم دارن. این مؤثر فرمایش امام معلوم هم هست تو متن مال انوار الهدایه است. انوار الهدایه اولین کتاب اصولی امامه، سال مثلا 25-26 نوشتن و تقریبا 45-6 ساله امام بودن نوشتن، شاید هم کمتر. این دوره دوم اصول پیداست دوباره اینجا محل بحث شده، یه حاشیه هم دوباره داره بر این مطلب. یعنی تو دوره دوم حاشیه ایشون بر انوار زده، اون چیزایی که دوباره مطرح شده رو تو حاشیه آوردن. اینجا هم تو متن دارن هم تو حاشیه دارن. حالا عبارتاشون ببینیم تا بعد ببینیم حرف درسته یا درست نیست. فیسیر محصل و مفاده ها، محصل مفاد آیه. البته امام میگن والعلم عند الله، ما فقط احتمالش رو میدیم. صفحه 90، انه لا یسوق، جایز نیست للمؤمنین همه با هم کوچ کنند. فینفرد رسول الله، رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، فلمه لا یکون نفرهم به طریق تفرقه، گروه گروه برن، این هفته یه عده برن جنگ، هفته بعد یه عده برن، و بقاء طائفتن و نفر طائفتن اخرى، همه صبح علی طلوع یا علی به امید غنائم دار الحرب. فیتوجه الحس المستفاد من کلمه لولا، اینی که گفته چرا این گونه نمی کنید که لولای تحزیزیه درش اومده، این حس در او این متوجه به لزوم تعجزه است، میگه پس باید تیکه تیکه شید، گروه گروه شید، و اینکه عمومی نرید، نفر همگانی نباشه، و نه اینکه بخواد به نفر طائفه ای برای تفقه باشه. این اصله. بعد در حاشیه یه مطلبی میگه، میگن این قلت و دعوا این قلت، این مطلب شما مخالف ظاهر آیه است. فلو کان المراد ما ذکر، اگه این بود که شما میگفتید، چرا دیگه این لولای بعدی رو آورد؟ میگفت و ما کان المؤمنون لین فروت کافه، همه مختصر خب. چرا بعدش گفت که فلولا نفر من کل فرقته؟ فذکر فذکر قولهی فلولا نفر لایجاب نفر لتفقهه. اولا دومنم ظاهر اینه که ماکان المؤمنون نه نیست، خبریه از چی؟ از عدم امکان نفر عمومی. یعنی داره میگه آقا نمیشه که، محال همه با هم کوچ کنن، پس تیکه تیکه کوچ کنن. یعنی خبر میده که آقا اینی که معلومه نمیشه همه با هم کوچ کنید، بیایید مدینه گروه گروه بیایید، دوباره برگردونده رو روال استدلال اولیه. چرا همه نمیتونن با هم کوچ کنن؟ اختلال نظام پیش میاد. هرچه مرد در قبیله بنی قریزه یا مثلا فرض کنید که بنی، حالا میخواییم به قبیله مسلمونی بگیم، هرچه مرد در قبیله بنی کشیته هست پاشن بیان مدینه. خب آقا گوسفنداشون کی بره چرا؟ کاراشون کی بکنه؟ همه که نمیتونن بیان. امام میگن نه، این دعوا غلط، ممنوعت. به ان عدم اکتفا بالجمله الاولا، میدونید چرا فقط نگفت نگفت و ما کان المؤمنون لین فرو کافه، ادامش هم گفت؟ به خاطر دفع ما ینقده فی الاذهانه. تو ذهنا میمد خب آقا اگه همه کوچ نکنیم چجوری احکامو یاد بگیریم؟ من ان عدم نفر الجمیع یوجب بقاء سائر توائف فی الجهاله. میگو آقا خب اگر ما این گونه باشه که فقط و فقط مثلا بنی هاشم برن جنگ، خب بقیه در جهالت میمونن. قرآن میگه نه اینجوری بکنید، از هر طایفه هر دفعه 100 نفر برید، دفعه بعد این 100 تا نرن 100 تا دیگه برید. عدم نفر جمعی موجب بقاء سایر طوائف میشه. خدا میگه نه خب این کارو بکنید، فلیست الآیه که اون کارو به گروه گروه برید، لیست الآیه فی مقام بیان وجوب نفر. اما این که میگید ما کان المؤمنون اخبار در مقام انشاء ولو به قرینه شأن نزول آیه، که بگیم آقا اصلا شأن نزول آیه به این بوده که قبلا هم گفته بودیم بهتون که این درباره بحث جنگ و این هاست که میگه همه نرن یه عده برن یه عده نیان. خب این کمان که مفسرون به این میگن که آدرس رو در همون جای مجمع البیان داده، این و این تعبیر ما کان المؤمنون اخبار در مقام انشاءه و اما و قوله ما کان المؤمنون اخبار در مقام انشاءه و لیس المراد اخبار به امر واضحه، که آقا همه که نمیتونن با هم برن، و لیس المراد به اخبار به امر واضحه که لم یختلش به بال احد خلافه، به یه نفرم نمیاد، لم یختلش خلافه به بال احد، به بال به ذهن یه نفر نمیاد. چی میخوان بگن؟ ما میگن که این که بخواد خبر بده آقا همه مؤمنون با هم نمیتوانن کوچ کنن، همه مؤمنین با هم کوچ نمی کنن، خب معلومه گفتن نداشت. میگه این نمیتونه خبری باشه. چرا؟ چون خبر اگه باشه به یه چیز بدیهیه، مثل اینکه قرآن بگه آنچه در جوی میرود آبش، میگه گفتن نداره، زشته. الا ان یحمل علی کونه این مقدمه، مگه اینکه شما بگید اینو مقدمه گفته. یعنی چی؟ یعنی گفته همه که نمیتونن کوچ کنن پس بعضی کوچ کنن، اما که اینو قبول نداریم. پس اینی که همه کوچ نمی کنن بدیهیه. اگه خودشو میخواست موضوع قرار بده، این که طبیعتاً نباید گفته بشه، بدیهی رو که نباید گفت. مثلا میگه همه مردم کله دارن، اون گفتن نداره. الا اینکه بگید یک مقدمه گذاشته، حالا که همه مردم نمیتونن کوچ کنن بعضی کوچ کنن. الا ان یحمل علی کونه مقدمه لقوله فلولا نفره، که اینم گفتیم خلاف ظاهره، نه مقدمه بودنش خلاف ظاهره. خب اینجا یه اشکالی به نظر میرسه میشه خدمت امام عرض کرد، و اون که چیزی که شما میگید اینقدر بدیهیه، چرا پس نهی ازش کرد؟ شما میگید اینقدر بدیهیه که خبر دادن به او قبیحه، اون وقت نهی ازش قبیح نیست؟ اگه این مقدار بدیهیه چرا ازش نهی کرده؟ مثل اینکه من بگم آقا مردم نکنه روزا آب نخوری، بدیهیه که مردم آب میخورن، و چون همشون میخورن دیگه، اینجا نکنه نخورید نهی از بدیهیه. نکنه فردا صبح همه مردم قم با هم ساعت 10 برن مشهد، خب معلومه نمیشه، نهی نداره که. یه چیزی که خاصیتی برش مترتب نیست چرا انجام میشه؟ خب بعد ما میگن لیس المراد به نهی عن نفر، مراد از نهی از نفر این در اینجا در همون مورده. یعنی چی؟ یعنی آقا همون از اول گفتن همه با هم نرید، این موضوعه. بعد سوال پیش میاد خب حالا همه اگه با هم نرن چجوری مردم یاد بگیرن، به خصوص قبیله قبیله باشه؟ میگه خب یه عده بالاخره یاد میگیرن دیگه، یه عده میدونن، یه عده میخونن، یه عده تعلم میگیرن، و الا فعدم امکان نفر جمیع مردم در همه ادوار، این واضحه. یه نکته هم اضافه بکنیم، باز ببینید به ذهن امام میخواییم نزدیکتر بشیم تا بعد پاسخ بدیم. اون چیزی که در ذهن مبارک ایشون هست میگن که ان قرآن میگه الان صبح، فرض کنید صبح روزیه که همه میخوان برن جنگ بنی قینقاع، قرآن میگه همه با هم را نیفتید برید. خب یکی سوال میکنه اگه همه با هم را نیفتیم بریم یعنی چیکار کنیم؟ فقط بنی هاشم برن غنایمو بگیرن؟ خب اون وقت اگه بنی هاشم برن پیغمبرم که داره میره، خب پس بقیه چجوری احکام یاد بگیرن؟ ادامه آیه میگه نه بابا، فقط بنی هاشم نرن، از هر گروهی 10 تا 20 تا 30 تا بیان، 100 تا گروهی 100 تا 30 تا 300 تا 4000 تا بسته دیگه، میریم میجنگیم برمیگردیم. بیشتر از اینم نیرو نمیخواید. کل معمولا هم غزوه ها و سریه ها که با همین 80 90 تا 20 تا 40 تا 50 تا هم مقدار بوده دیگه، کم بوده که تعداد بالا باشه مثل فتح مکه که میگن به چند هزار تا رسیده، به مثلا 10000 تا رسیده. لذا از هر گروهتون چند نفر بیان بسه، باعث هم میشه، اون وقت قرآن میگه باعث میشه که اولا همه گروه ها میانده سهمی از غنائم دارن، دوم منم اینا که اومدن بر میگردن احکام و اینایی که یاد دادن یاد گرفتن رو به بقیه هم میدن، لذا اینجور هم نیست که همه در جهالت بمانه. این تصویریه که امام ازش ارائه میدن. معلومم هست تو ذهن مبارکشون هست که این لولا رو باید کاریش کرد، چون لولای تحزیزیه اینجا چه کاره؟ چی در ذهن ایشونه؟ میگه اینجوریه، اصلا آیه داره میگه آقا ما در مدینه ایم، بله 10 تا قبیله داریم، بله اینجور نیست که همه افراد همه قبائل با هم بریم جنگ. پس اول آیه میگه نکنه همه با هم بیایید، 10 قبیله هر قبیله هم 100 تا مرد داره، همه 1000 تا را نیفتید بیایید. این بعد سوال شده از پیغمبر از خدا در قرآن که خب اگه همه را نیفتیم بیاییم احکامونو چجوری یاد بگیریم؟ یک، دو، من چرا فقط یه قبیله بیان؟ میگه نه، راه حلش اینه که باید از هر قبیله 10 نفر بیان. این باید رو دوباره در آورد، باید از هر قبیله 10 نفر بیان. فلولا نفره، چرا اینجور نباشه که از هر قبیله 10 نفر بیان که هم یاد میگیرن، هم موارد رو میدونن، هم احکام رو یاد میگیرن، هم غنایم رو درست میگیرن، همین که اختلال نظام هم پیش نمیاد، خوب هم میسازه، شاید نظور شیعه هست که نمیسازه، این که شأن نزول نشد که. خب اما به نظر میرسه فرمایش امام قبول وجوب تفقه و وجوب تحذر رو ثابت نکرد. گوش کنید، حضرت امام قبول، آیه نگفت یجب انذار، چرا؟ چون اصلا در این مقام نیست. دقت کنیم، امام میگن اصلا آیه در این مقام نیست، آیه داره کلن مقامش اینه همه با هم نرید، اون مابقی راه حل مشکلات بقیه است. قبول، اما جواز رو که ثابت میکنه، اصلا ما فرض کنیم همین که امام میگن کاملا از آیه همین در بیاد، امام میگن آیه اینجوری میگه، میگه همه تون بریم صفحه 90 یکو ببینیم، آره میخوام پایین 91 ما میگوییم حتی اگر بپذیریم که آیه اصلا در صدد بیان وجوب نفر طائفه خاص نیست، نمیخواد بگه، یعنی اصلا در این مقام نیست، بلکه در مقام چیه؟ در مقام وجوب، در مقام حرمت نفر جمعیه. باز هم میتوان از آیه جواز تقلید رو استفاده کرد. چرا؟ چون مطابق فهم حضرت امام آیه اینجوریه، اونی که توی قلاب نوشتیم یه ذرم فونتش بالات، همه نباید کوچ کنن. قبول، دقت کنیم، بقیه میگفتن همه کوچ نمی کنند، امام میگن همه نباید کوچ کنند، نباید به جنگ برن، و در مسیر جنگ از طریق دیدن نصرت الهی و ممارست با پیامبر، هم نشینی با صحابه، احکام رو یاد بگیرن. قبول. بعد امام میگن چی؟ همه نباید کوچ کنند. البته این ضرری به تفقه نمیزنن، چرا که بالاخره عده‌ای چنین میکنن، وقتی برگشتن خبر میدن، مردم دیگه هم متحذر میشن. خب این عبارت جوازو که میرسونه. باریکالله. پس بر که میگردن تحذر انذار میکنن، مردم هم متحذر میشن، جواز تقلیدو میرسونه. آیه وجوبو نمیرسونه، جوازو که میرسونه. شما میگفتید واجب است که عده‌ای بروند انذار بکنند، که برگشتند واجب باشد تحذر کنند. این نه، میگه همین مقدار اتفاق میفته که یه عده این کارو میکنن، یه عده این کارو میکنن. تقریر کرده، جوازو میرسونه. ما بیشتر از جواز تقلید نمیخوایم، چون همه مردم میتونن، خواستن برن مجتهد شن، خواستن برن مقلد. همین اصلا ما فرض میگیریم تمام بیان ایشون از آیه که خلاف برداشت همه مفسرینه، هیچ کی اینجوری برداشت نکرد، اصلا درست. اما بازم جوازو میرسونه. دو این که شما لولای تعزیزیه رو خیلی راحت بغلش گذاشتید. ثانیا حضرت امام ظهور لولای تعزیزیه رو در وجوب نفر بعض پاسخ ندادن، ایشون بالای تعبیری داشت، همون بالای عبارت اولشون، که و یتوجه الحس المستفاد به لزوم تجزئه، عدم نفر عمومی. خب یعنی باید نفر عمومی نشود. قبول، اون که تیکه اول میگفت، تیکه دوم میگفت باید تجزئه بشود، بالاخره بس وجوبی ازش در میاد. اگه میگید امر در مقام توهم عذره که نیست، کسی نگفته حرام تبعوز، پس بالاخره تجزئه ام، این ولو تجزئه ام باشه واجبه. حالا به هر حال میگم، یعنی میگن اینجوری انجام بدید، اینجوری انجام بدید، پس بدید دیگه، بایده، بالاخره باید اینجوری انجام بدید، بالاخره وجوبی ازش در میاد. یعنی در حقیقت آقا آیه داره میگه همه نرید، بعضی برید، بعضی برید رو که واجب کرده که. این هم اشکال هشتم که به نظر میرسه وارد بر آیه نفر نیست. اشکال نهم و اشکال دهم که انشالله جنبندیش بکنیم روز شنبه آینده.